بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام. صفحه 142.
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما بازل المال للمضطر فهو انما یرجع به عوض المبذول لا به اجرت البذل فلا یرد و نقضن فی المسئله. من قبل از این که وارد بحث جدیدمون بشم، یک روایتی در جلسه گذشته نسبت به باب وسیع ایشون بهش اشاره کرد. من اجازه میخوام اول اون روایت رو براتون بخونم. ببینید، در جلسه گذشته دقت کنید، در جلسه گذشته ایشون نهایتاً خاص رأی خودش و نظر خودش رو نسبت به بحث صناعات مطرح بکنه. ایشون گفت حرف ما همون حرفیش که قبلاً زدیم. قبلاً گفتیم اگر واجب عینی تعینی باشد، اخذ اجرت حرامه. چرا؟ چون اکل مال به باطل است. درست شد؟ حالا ایشون می‌فرماید اگر اون واجب عینی تعینی از صناعات هم باشه، ما همون حرف رو میزنیم. یعنی اگر یه صنعتی، یک حرفه‌ای، یه شغلی که حفظ نظام متوقف بر اوست واجب عینی تعینی شد، مثلا یه پزشکی برش واجب عینی تعینی شد درمان کنه یه مریضی رو که در معرض هلاکه، اینجا ایشون فرمود اخذ اجرت برای این درمان میشه چی؟ میشه حرام. بعد سه تا اشکال گفتیم بعضیا کردن. یک اشکالش در مورد وسیع بود، یک اشکالش در مورد بازل طعام به مضطر بود، یه اشکالم در مورد مادری بود که شیر میده، که حالا اینا رو میگیم. فعلا تو وسیع، تو خصوص وسیع، مسئله این بود که وسیع با این که میتونه وصایت و وسیع بودنش واجب عینی تعینی باشه، در عین حال اخذ اجرت براش گفتن جائزه، اشکال نداره. گفتیم اینو چجوری حلش میکنید؟ ایشون فرمود جهتش این است که اینجا ما اجماع داریم، روایات مستفیضه داریم و به واسطه اجماع و روایات مستفیضه از قاعده کلیمون وسیع رو خارج کردیم، و الا اگر اجماع و روایات نداشتیم این حرفو نمی زدیم. گفتیم خب حالا به وسیع چی بدیم؟ ایشون گفت اجرت بدیم، اجرت المثل. بعد گفتیم اجرت المثل رو چه حساب؟ ایشون دوتا دلیل آورد. گفت یکی از ادلش این است که اخبار رو آیون حمل کردن بر اجرت المثل. حالا من میخوام اون روایت رو براتون بخونم. ببینید دوستان، روایات متعددی داریم اما هیچ کدوم ظاهرا صراحت نداره. یه بابی وجود داره تو وسائل شیعه که آخر صفحه 141 اون پاورقی ششم آدرس داده. دقت میکنید؟ از اون باب من باب رو کاملا دیدم، هیچ کدوم ظاهرا صراحتی نداره تو این مسئله. حالا یک موردش رو من به عنوان نمونه براتون میخونم، ببینید آیا میشه حملش کرد بر اجرت المس یا نه. در روایت داره عن هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، دقت کنید، امن تولا مال الیتیم ماله ان یأکل منه فقال ینظر الى ما کان غیره یقوم بهی من الاجر سهم من الاجر لهم فلیأکل بقدر ذلک. ببینید این تعبیر رو، ینظر الى ما کان غیره یقوم بهی من الاجر، یعنی نگاه بکنه به دیگران اگر یه همچی کاری بکنن چقدر اجرت میگیرن. فلیأکل بقدر ذلک، به همون مقداری که دیگران اگر این کارو بکنن اجرت میگیرن، همون مقدار از اون اموال یتیم میتونه بخوره و استفاده بکنه. که این رو حملش کردن بر اجرت المس، که وقتی شما نگاه بکنید به دیگران این کارو بکنن چقدر اجرت داره، یعنی برید اجرت المسشو در بیارید، اجرت المس هر چقدر بود همونقدر میتونه دریافت بکنه. البته دوستان نمیدونم یادتونه یا نه، چند جلسه گذشته همین بحث مطرح شد. اونجا ما یه آیه ای رو مطرح کردیم، اون آیه این بود من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن بگید فلیأکل بالمعروف، تو کلمه فلیعکل بالمعروف اختلافه که این فلیعکل بالمعروف آیا معناش اجرت المثله، آیا معناش قدر کفایته، که تو لمعه و کتابای دیگه مفصل سر این بحث شده 3-4 قول در اینجا که دیگه حالا ما ورود به اون بحث پیدا نمی کنیم. علی‌ایالن ایشون 2 دلیل آورده بر این که مقداری که باید به وسی داده بشه اجرت المثله، که البته از محل بحث ما خارجه دیگه، حالا ایشون تردن للباب اینو گفته و رد شده. خب ما بحث وسی و اشکال وسی رو حلش کردیم، 2 اشکال دیگه باقی مونده که یک شو دیروز اشاره کردم و اونی که اشاره کردم اینه، بحث بازل طعام و مال به مزدر. اگر یک کسی مزدر شد، مثلا نیاز به طعام داشت، نیاز به آب داشت، شراب داشت، برای اینکه زنده بمونه، از تشنگی تلف نشه، از گرسنگی تلف نشه، و یک کسی دیگه هم طعام داره، شراب داره که به این بده و از گرسنگی و تشنگی نجاتش بده، خب اینجا آقایون گفتن واجب است بر این آقا بذل طعام بکنه، اما طرف مقابلم باید اجرتش رو بده. خب اینو چه کارش میکنید؟ با اینکه این بذل طعام ممکنه بذل طعام برش واجب عینیه، بگید تعینی باشه، و اون که شما گفتید عینیه تعینی نمیشه اجرت گرفت، ایشون چی جواب میده؟ جواب ایشون این است که در این موارد دقت کنید، اجرت عمل این آقا حق نداره بگیره، بلکه عوض اون طعامی که داره میده عوض او رو میگیره. آخه ما قبلا هم عرض کردیم نونوایی که مثلا نون میپزه میده دست مردم، یکی اجرت عمل و کارشه، اون رو حق نداره بگیره اگر گفتیم بر واجبات نمیشه اخذ اجرت کرد حتی صنایع. اما یه بحثم بحث اون آردیست که داره مصرف میکنه، بالاخره یک آردی رو باید از جای دیگه تهیه بکنه بیاد با اون آرد نون بپزه، اون آرد رو وقتی داره تبدیل به خمیرش میکنه، تبدیل به نانش میکنه، اون سرمایه اولیه‌شو در واقع اون عرض کنم آردی که اینجا میپزه، اون رو اگر بخواد عوضشو بگیره اونو بهش اجرت نمیگن. آن مثل این میمونه که یه کارگری بره سر ساختمان وایسه با آجر دیوار بچینه، اون آجر که اجرتش نیست، که اون آجر در واقع اصل اون سرمایه ایست که طلب آورده با اون میخواد خونه بسازه، اجرت دستش اون اجرت عملی است که داره انجام میده. اینجا هم ایشون میفرماد این مسئله که اجرت بذل رو بخواد بگیره خب جائز نیست، اما اگر بخواد اون پول طعامی که داده اون رو دریافت بکنه اون از بحث اجرت ما خارجه. اینم دوستان مشکل دومی که ایشون حلش کرد. مشکل سوم دوستان عرض کنم ارضاء لبع هست. لبع دوستان به اولین شیری که بعد از زایمان آغوز بهش میگن تو فارسی، تو عربی بهش میگن لبع، اولین شیری که بعد از زایمان از عرض کنم توی پستان مادر جمع میشه، و بعضی ها گفتن برای بچه حیاتی هم هست. حالا نمیدونم امروزه ظاهرا اینجوری نیست که حالا اگر نخوره از بین بره، اما بعضی ها این حرف رو زدن، گفتن این عرض کنم زنده موندن بچه وابسته به اون شیره. علا ای حال بر فرض که زنده ماندن و حیات عرض کنم معمولی بچه وابسته به این شیر باشه، بذل این شیر برای مادر واجبه، واجبه عینیه تعینی هم هست. در این حال گفتن این مادر میتونه از پدر بچه چه کار کنه؟ اخذ اجرت بکنه. خب چطور بر واجب عینی تعینی گفتید عرض کنم اخذ اجرت جائز نیست؟ پس اینو چه کارش میکنید؟ این میشه مورد سوم و اشکال سومی که در اینجا مطرح شده. ایشون میفرماد ما این مسئله سوم رو یا به نحو مسئله اول حلش میکنیم یا به نحو مسئله دوم. یعنی چی؟ یعنی یا مثل باب وصیت میگیم چون دلیل خاص داره، به واسطه دلیل خاص این مسئله از مسائل دیگه جداست، و الا اگر دلیل خاص و روایتی تو این مسئله نداشتیم همینجا هم میگفتیم اجرت جائز نیست. یا مثل بحث بذل طعام به مزدر میگیم مادر اگر پولی رو دریافت میکنه، اجرتی رو دریافت میکنه، اجرت عملش نیست، اجرت بگید در واقع اجرت اسمشو ندارید، عوض خود شیریست که داره به این بچه میده، یعنی پول شیر رو داره میگیره، نه اجرت کاری که داره انجام میده برای شیر دادن به بچه. علایانه نشون میگه پاسخ این مسئله سوم یا به نحو مسئله اول است یا به نحو مسئله دوم. خب این دوستان تمام عرض کنم مطالبی که ایشون در واجب عینی تعینی مطرح میکنه. نگاه کنید عبارت رو. و اما بازل المال للمضطر، که ما مثال رو بردیم روی بذل طعام به کسی که داره از گرسنگی از بین میره، اما کسی که بذل میکنه مال رو مثل طعام به مضطری که از گرسنگی مثلا داره تلف میشه، فهو انما یرجع به عوض المبذول، او در واقع رجوع میکنه، بازل مال رجوع میکنه به عوض مبذول، میگه آقا پول این غذایی که بهت دادم بده، اون رو میتونه بگیره. لا به اجرت البذل، یعنی به خاطر بذل کردنش اجرت نمیگیره و نمیتونم بگیره، چون اون اجرت رو در واقع ما گفتیم حرامه چون واجب عینیه تعیینیست. فلا یرد و نقضن فی المسئله، پس این بحث بذل طعام به مضطر نمیتونه نقضی در مسئله ما ایجاد بکنه، چون بحث ما سر اجرت است نه عوض اون چه که داده میشود. اینم عرض کنم خدمت شما مسئله بعدی. مسئله سوم، اما رجوع الام المرزعه به عوض ارضاء لبع مع وجوبه علیها، اما رجوع کردن مادر شیرده به عوض شیر دادن لبع، ارضاء لبع یعنی عرض کنم این که لبع رو به بچه ارضاء بکنه و بده، مع وجوبه علیها، با این که وجوب دارد این ارضاء لبع بر این مادر، وجوب عینیه تعیینی، وجوب کفایی هم نداره، وجوب عینیه تعیینی است. بنا ان علی توقف حیات الولد علی، یه وقت هست میگید آقا این شیر رو بخوره نخوره برای بچه مشکلی ایجاد نمیشه، اینجا چه بسایی کسی بگه اصلا ارضاء لبع واجب نیست، اما بنابر توقف حیات ولد بر این ارضا بر این فرض میشه واجب عینی تعیینی. وقتی این طور شد چه کارش میکنید؟ با اینکه واجب عینی تعیینی رو ما گفتیم نمیشه اجرت گرفت، اینو میگید اجرت میشه گرفت. فهوه یعنی این رجوع، اما من قبیل بذل المال للمستر، یا از قبیل مسئله دومه. دوستان از قبیل مسئله دومه، از قبیل مسئله بذل مال به مستره، یعنی چی؟ یعنی داره پول شیرشو میگیره نه پول شیر دادنش رو، پول عمل نمیگیره، پول عمل حرامه، بلکه پول خود شیر رو میگیره، این شیر هر چقدر قیمت داره اون پول رو داره میگیره. و اما من قبیل رجوع الوسی به اجرت المس من جهت عموم آیه، یا از جهت مسئله اوله، یعنی مثل مسئله باب وسیس که گفتیم دلیل خاص داره، از قبیل رجوع وسیس به اجرت المس از جهت عموم آیه، دلیل خاصمون در بحث ارضا این آیه است، فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن، اگر این زنان برای شما یعنی برای بچه‌هاتون شیردهی کردن، شما اجرشون رو بدید، یعنی اون پول شیری که دارن میدن اون رو حساب کنید. ففهم هم اشاره عرض کنم به دقت، گرچه حالا محشین دوستان اینجا تو بعضی از این موارد حرف زیاد زدن، من نمیخوام الان ورود به این مسئله پیدا کنم، علت چم اینه که میخوام انشاءالله بتونیم این هفته و هفته آینده مسئله رو تمامش کنیم. سوال دارید بفرمایید. نه لبع همون شیر اوله، بقیهش دیگه حیات ولد برش متوقف نیست، مادرم شیر نده با شیر خوش میشه مشکل حل کرد، با چیز دیگه میشه حل کرد، اینه که محل بحثه که آیا حیات بچه متوقف بر او هست یا نیست. خب بریم سراغ عرض کنم واجب کفایی. دوستان بزرگوار، گفتیم اگر واجب عینی تعینی باشه حتی از صناعات، مرحوم شیخ اعتقادش چی شد؟ نظرش چی شد؟ نظرش این شد که اخذ اجرت حرام است حتی در صناعات، و این فتوایی است که عرض کنم بر اساس اون چه که ما قبلا خوندیم خلاف حرف خیلی است. اما اگر واجب کفایی باشه، اگر واجب کفایی شد تو بحث صناعات کمکم کنید، واجب کفایی توسلی است یا تعبدی؟ تو بحث صناعات عموما توسلی است، من تعبدی الان به ذهنم نمیاد که مورد تعبدی داشته باشیم، تو بحث صناعات واجبات کفاییه همش چیه؟ توسلی است. و واجب توسلی کفایی را قبلا ایشون چی گفت؟ گفت اخذ اجرت اشکال نداره مگر اینکه حقی برای مخلوق ثابت بشه. ها که حالا اونو جدا میگه. ولذا ایشون اینجا هم میفرماید اگر واجب کفایی باشه اخذ اجرت اشکال نداره، چون واجب کفایی توسلی است، ولو در صناعات باشه میشه اخذ اجرت کرد از باب اینکه واجب کفایی است و ما قبلا گفتیم مانعی نداره. بعدم مثال میزنه به بحث اخذ طبیب اجرت طبابت خودش رو، اجرت طبابت خودش رو طبیب میتونه چیکار کنه؟ بگیره. بعد بر میگرده دوستان به همون مسئلهی که ما قبلا گفتیم. دوستان بزرگوار، اون مسئلهی که ما قبلا گفتیم اول صفحه 137 بود، نمیدونم یادتونه یا نه. بعد از واجب کفایی ایشون گفت تو واجبات کفاییه توسلیه که ما گفتیم اخذ اجرت اشکال نداره، اگر یه موردی از واجبات کفایی حقی برای یک مخلوق به دلیل ثابت بشه، یعنی ظاهر ادله این باشد که این حق حق اون مخلوقه. بعدم مثال زد به چی؟ بگید. تجهیز میت، دفن میت، که وقتی شارع مقدس واجب کفایی کرد بر مکلفین که این میت رو دفن کنن، در واقع حقی برای این میت ثابت میشه. وقتی حق برای این میت ثابت شد دیگه ایشون گفت اخذ اجرت جائز نیست. میگیم چرا جائز نیست؟ اونجا ایشون به ما فرمود، ما هم توضیح دادیم، علتش این است که حق خود این میت رو داریم بهش میدیم. وقتی حق یک کسی رو داریم به خودش میدیم، پول گرفتن در قبالش میشه مثل این که من کتاب امانی شما رو دارم بهت پس میدم، بگم یه پولی به من بده تا کتاب امانت خودت رو بهت پس بدم، خب میشه اکل مال به باطل، وجهی نداره. ایشون همون حرف رو دوباره اینجا تکرارش میکنه. دیگه بحثمون در واقع تو این قسمت میشه تکراری. میگه اگر ظهور ادله وجوب کفایی این باشه که حقی برای مخلوقی ثابت میشه، اینجا بله اخذ اجرت عرض کنم خدمت شما نمیشه کرد. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا از ابتداء بحث اخذ اجرت بر واجبات رو تمامش کردیم. حواستون به من باشه، ما حدود عرض کنم شاید 20 صفحه‌ای میشه از ابتداء بحث نوع خامس، حدود 20 صفحه است. رفتیم سراغ واجبات، گفتیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه. به ادله که رسیدیم، صابریاز یه چیزی گفت ایشون رد کرد، مرحوم کاشف الغطا یه چیزی گفت ایشون رد کرد، محقق ثانی ادعای اجماع کرد ایشون رد کرد. بعدم رفت سراغ تفصیل خودش یه تفصیلی داد بین واجب عینی تعیینی، واجب تخییری و واجب کفایی، که بحثمون تا اینجا طول کشید. حالا سوال دوستان، برای فعل حرام چی میشه اجرت دریافت کرد یا نه؟ ایشون میفرماد تو جلد اول شما خوندید، همون اوائل مکاسب شما خوندید که برای فعل حرام اجرت گرفتن جائز نیست، نمیشه اجرت گرفت. اونجا هم روایاتی رو دوستان ایشون مطرح کرد که بر اساس اون روایات این حرف رو اثبات کرد. یکی از روایات که همون اول دوستان بعد از روایت توحف العقول ایشون بهش اشاره کرد این بود، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. یادتون هست یا نه؟ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. و روایات دیگر و ادله دیگری که دلالت میکنه برای حرام نمیشه پول گرفت. خب سوال کنم از شما، برای فعل مکروه و مباح چی؟ ایشون میفرماید برای فعل مکروه و مباح احدی اختلاف نکرده، همه میگن برای فعل مکروه برای فعل مباح میشه اخذ اجرت کرد، اونم بحثی نیست. چی میمونه ته کاسه دوستان؟ مستحب. واجب رو گفتیم، حرام رو گفتیم، مکروه و مباح رو هم گفتیم، مستحب میمونه که جدا عرض میکنم براتون، نگاه کنید. و ان کان کفایی، اگر اون واجب ما مثلا تو صنایع که بحث ماست واجب کفایی باشه، جاز الاستئجار علی، چون کفایی در صناعات دوستان کمکم کنید توسلی است یا تعبدی؟ توسلی است. و توسلی رو ایشون قبلا گفت اخذ اجرت براش اشکالی، تو تعبدیش اشکال کرد اما تو توسلیش اشکال نکرد. و ان کان کفایی جاز الاستئجار علی، استئجار بر این واجب کفایی اشکال نداره، میشه عقد اجاره رو بس و اجرت گرفت. فیسقط الواجب به فعل المستأجر علی. دقت کنید، یه واجب کفایی هست ها، شما یه اجرتی به من میدید، من اون واجب کفایی رو انجام میدم، مثل تطهیر مسجد. یه پولی شما به من میدید، من میام چیکار میکنم؟ مسجد رو تطهیرش میکنم. با فعل مستأجر علی، یعنی با فعل من تطهیر مسجد رو، اون واجب ساقط میشه. دوستان از کی ساقط میشه واجب کفایی؟ هم از خود من اجیر، هم از مستأجر، هم از دیگران. و لذا میگه فیسقط الواجب به فعل المستأجر علی عن هو و عن غیره، یعنی هم از اجیر ساقط میشه که این فعل رو انجام داده، هم از غیرش مثل مستأجر و دیگران. و الم یحصل الامتثال، اگرچه من اجیر اینجا امتثال نکردم. چرا دوستان میگه اجیر امتثال نکرده؟ چون اجیر با اجرتی که داره میگیره دیگه قصد غربت نمیتونه بکنه، پس از باب امتثال نیست، برای پول این کارو کرده. این که میگه لم یحصل الامتثال برای اجیر میگه ها، اما امتثال برای مستأجر چی؟ برای مستأجر امتثال حساب میشه. اینو قبلا هم گفت، چون پولشو اون آقا داده، میتونه برای این پول دادن قصد غربت کرده باشه و امتثال برای او حساب بشه. این که میگه لم یحصل الامتثال کنارش بنویسید، لم یحصل برای اجیر که پول گرفته، وقتی پول گرفت دیگه قصد غربت نمیتونه بکنه، وقتی قصد غربت کرد نکرد امتثال حساب نمیشه، گرچه واجب از او ساقط میشه. و من هذا الباب، یعنی از همین باب واجب کفایی است، اخذ الطبیب الاجره علی حضوره عند المریض. یه لحظه حواستون به من باشه، ایشون یه مثال اینجا زده، اینو درستش کنیم. دوستان بزرگوار، اگر طبیب واجب، عرض کنم خدمت شما، عینی تعینی براش باشه طبابت، میتونه پول بگیره یا نه؟ قبلا گفتیم نمیتونه بگیره، حالا ایشون میفرماد اگر واجب عینی تعینی شد، من یه راهی درست میکنم این طبیبم به پولش برسه. میگیم آقای شیخ، شما چجوری میتونی بگی اخذ اجرت برای طبیبی که طبابت برای اون واجب عینی تعینی است درست میشه؟ ایشون میفرماد آقای طبیب تو مطبش نشسته، اینا دیگه تعبیرای منه ها، تو مطبش نشسته، طبابت کردن هم براش چیه؟ واجب عینی تعینی است. اینجا یه راه اینه که طبیب پاشه کیف سامسونتشو برداره بره خونه مریض، یه راه اینه. یه راه هم اینه که بابای این مریض، پدر این بچه که مریضه، مریض رو برداره بذاره تو ماشین، بیاره مطب دکتر تا مطب چیکارش کنه؟ ویزیتش بکنه. خب این که این مریض و دکتر باید همدیگه رو ببینن، کنار همدیگه جمع بشن، میشه واجبه کفایی یا عینی؟ کفایی. یعنی طبیب میتونه بره پیش مریض، مریض هم میتونه ولی برداره بیارش پیش این. ایشون میفهمد برای این رفتن پیش مریض که واجب کفاییست میتونه پول بگیره. یعنی بگه آقا من برای عمل جراحی و ویزیت کردنم و اینا نمیتونم پول بگیرم، اما اگر بخواید بیام خونتون، برای اومدنم میتونم پول بگیرم. کما این که در بحث نماز جماعت آقایون میگن برای نماز پول نمیگیرید، اما برای مقدماتش پول گرفتن اشکالی نداره. حالا همین رو ایشون توضیح داده، میگه و من هذا الباب، یعنی از باب واجب کفایی است، اخذ طبیب الاجرت علی حضوره عند المریض. یعنی اخذ اجرت مال چیه؟ مال طبابت نیست، مال حضور طبیب است عند المریض. یعنی همین که میاد پیش مریض، برای این میتونه پول بگیره. اذا تعین علیه علاجه، وقتی معالجه کردن این مریض برای طبیب بشه چی؟ واجب عینی. اذا تعین علیه، یعنی ولو واجب عینی تعین نیست، اما برای حضورش میتونه پول بگیره. فان العلاج و ان کان معینا علیه، اگرچه معالجه کردن واجب عینی است برای او، الا ان الجمع بینه و بین المریض مقدمه للعلاج، کنار هم قرار گرفتن مریض و طبیب این مقدمه علاجه، واجب کفایی و واجب کفایی است بینه و بین اولیاء المریض. یعنی یا این آقا باید بره پیش مریض ها، یا مریض رو باید ولیش برداره بیاره پیش این آقا، این میشه واجب کفایی. فحضوره اداء للواجب کفایی، اگر دکتر بره پیش مریض، این میشه اداء واجب کفایی. که احضار الاولیاء، مثل این که اولیاء مریض رو بردارن حاضر کنن پیش طبیب. الا انه لا بأس به اخذ الاجر علی، عرض کنم، پس حضور طبیب میشه واجب کفایی، لکن اخذ اجرت برش مانعی نداره و مشکل نداره. خلاصه ایشون میخواد بفرماید که اگر یه جای واجب عینی هم شد بر خود اون عمل نمیشه پول گرفت، اما برای مقدماتش که واجب کفایی است میشه این اخذ اجرت رو انجام داد. نعم یستثنا من الواجب الکفایی ما علم من دلیله سیرورت ذلک العمل حقا للغیر یستحقه من المکلف. این دوستا همون نکته یک قبلا ایشون فرمود و الان داره تکرار میکنه که اگر واجب کفایی حقی برای مخلوق ثابت بکنه کمکم کنید، اینجا باز اخذ اجرت جائز نیست ولو توسلی هم باشه. بله استثنا میشود از واجب کفایی که گفتیم اخذ اجرت اشکال نداره ها، یه مورد استثناء میشه، یعنی یه مورد هست که اخذ اجرت اشکال داره. کجا؟ ما علمه من دلیلهی، اون موردی که دانسته میشود از دلیل این مورد یعنی این واجب کفایی سیرورت و ذالک العمل حقا للغیر، یعنی از ادلش ما بفهمیم این حقی برای یک بشری و مخلوقی ثابت میکنه که یستحقه من المکلف. یستحقه دوستان فاعلش میخوره به غیر، یعنی اون مخلوق، های یستحق هم میخوره به اون عمل، یعنی استحقاق پیدا میکنه این غیر این مخلوق اون عمل را از مکلف. کما قد یدعی ان الظاهر من ادله وجوب تجهیز المیت، بعضیا ادعا کردن که ظاهر از ادله وجوب تجهیز میت اینه ان للمیت حقا علی الاحیاء فی التجهیز، در واقع وقتی یه کسی میمیره یه حقی پیدا میکنه، یه حقی پیدا میکنه، اون حق چیه؟ این است که احیا او رو چیکار کنن؟ تجهیزش بکنن، دفنش کنن، کفنش کنن. فکل من فعل شیئا منه، هر کسی که انجام بده یه کاری از این تجهیز رو، کفن کنه، دفن کنه، قبر بکنه، هر کدوم از این کارا رو انجام بده فی الخارج، فقط ادا حق المیت، در واقع حق خود میت رو بهش داده. ما مثال زدیم به چی؟ مثل این که کتاب شما پیش من امانته، کتابتو دارم میدم، خب حق خودتو دارم میدم، وقتی این حق شد حق خود میت و من حق میت رو دارم بهش میدم، فلا یجوز اخذ الاجره دیگه، اخذ اجرت جایزه ولو واجب کفایی توسلی باشه. یه مثال دیگه هم میزنه، و کذا تعلیم الجاهل الاحکام عباداته الواجب علی، همچنین تعلیم و یاد دادن عالم به جاهل، این تعلیم جاهل، نه اینکه جاهل یاد بده، جاهل خودش جاهله، یاد دادن نداره که، یعنی تعلیم بده یک عالمی این جاهل رو، چی بهش تعلیم بده؟ احکام عباداتی که واجبه بر اون جاهل. اگر شما یه جاهلی گیر آوردید دارید احکام عباداتش رو بهش میگید، اونم عبادات واجب، این میشه از همین موارد، در واقع این حق اوست و باید این حق رو بهش داد. و ما یحتاج و الی، و اون چه که جاهل بهش احتیاج داره، مثل صیغه نکاح و امثال اینها، لکن تعیین هادا یحتاج و الی لطف قریحتن، لکن تعیین این که آیا ادله واقعا این حق رو برای مخلوق ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه، این احتیاج داره به اینکه خدای متعال یه ذوقی به انسان بده که بتونه از ادله اینو بفهمه. خلاصه ایشون میخواد بفرماید فهمیدن این مسئله از ادله به این راحتی ها نیست، نیاز به لطف قریحه داره. قریحه یعنی ذوق، یعنی خدای متعال باید یه ذوقی به انسان عطا بکنه تا بتونه از ادله اینو بفهمه که آیا حقی برای مخلوق ثابت میشود یا نمیشود. هازا تمام الکلام فی اخذ الاجرت علل واجب. دوستان هازا یعنی از کجا تا اینجا؟ بگید همون 20 صفحه تا اینجا. این هازا رو به همین پاراگراف قبلی نزنید ها، این هازا یعنی اون چه که از ابتداء 20 صفحه تا اینجا گفتیم، اینا همه در مورد اخذ اجرت بر واجب بود که نظرهای مختلف رو گفتیم، آخرش هم نظر خودمون رو تمام کردیم. و اما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجر علیه، نسبت به حرامم قبلا این عرفته، یعنی کی عرفته؟ همون جلد یک، همون اوائلش، تو همون اوائل که ما اون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و رخونه و روایات دیگر، عدم جواز اخذ اجرت علیه. و اما المکروه و المباح فلا اشکال لأحدن، این لأحدن عجیب گذاشتم روشا تو عبارت نیست، فلا اشکال لأحدن فی جواز اخذ الاجرته علیهما. اینم بگذاریدش کنار. و اما المستحب، مستحب جدا بحث میشه. سوال دارید؟
هر چی گفت اگه طبیب بره امام بزن کفایی میشه یا نازیه، تو قسم که خود طبیب بره مال بهش میدن، ولی اگه اولیا مریضا بیارن،
اگر این هیچ کاری غیر از طبابت نمیکنه نمیتونه پول بگیره.
اولیا مریض هم بیارن دیگه نمیشه.
بله دیگه نمیشه دیگه. بله درکم. اگه غیر طبابت هیچ کار دیگه نکنه، یعنی ببینید یه وقت هست طبابت میکنه پا میشه میره پیش مریض، اینم یه کار دومیه، این که طبابت نیست، این شد واجب کفایی، برای این میتونه پول بگیره. اما اگر غیر از طبابت هیچ کار دیگه نکنه، به نظر مرحوم شیخ چون طبابت براش، به شرطی که طبابت واجب عینی باشه ها، واجب عینی تعینی باشه، نمیتونه اخذ وصل بکنه.
بعد این پولی که میگیره کافی باشه برای رفتن
یا باشه؟
یا
نه ببینید لازم نیست. شما میگید حالا اگر یه غیر طبیب هم از اینجا تا اونجا میره چقدر اجرتشه؟ چه بسا طبیب بگه آقا بالاخره من طبیبم یه اجرت خاصی میگیرم، این لازم نیست حتما یه اجرت مثل دیگران باشه که از اینجا تا اونجا میره چقدر بگیره. یعنی مثل حاضر کردن اولیا مریض را پیش طبیب. نه میخواد که واجب کفایی است، اداء واجب کفایی است، مثل احضار، یعنی اونم احضار بکنن همون واجب کفایی است. بالاخره یا اونا باید بیاننش پیش طبیب یا طبیب باید بره پیش اونا، این واجب کفایی است تا بالاخره این معالجه اتفاق بیفته، چون مقدم است. نه دیگه، نه دیگه، اگه نخواد بره مریض رو میارن پیش این، کی گفته میمیره؟ بله اون فرض ایشون که اون مثال نیست برادر من، دقت کنید. بله اگر مریض یه جوری باشه که نشه تکونش بدی، یعنی اولیا نتونن احضارش بکنن، وقت رفتن هم میشه واجب عینی تعینی دیگه، برای اونم نمیتونه پول بگیره. ایشون که اون مثالش نیست آقا، مثالش یه، نه آقا مثالش یه مریضیه که میشه طبیب بره پیش اون مریض، میشه باباش اینو بغلش کنه بذاره تو ماشین ببره پیش دکتر، هر جفتش امکان داره. میگه وقتی هر جفتش امکان داره میشه واجب کفایی. واجب کفایی چود براش میتونه پول بگیره. حالا شما یه مریضی رو تصویر میکنید که نمیشه جمعش داد از جاش، اون یه بحث دیگه است. خب بله اونجا میشه واجب عینی، نمیشه پول گرفت. بریم سراغ بحث مستحب. دقت کنید دوستان، نسبت به مستحب ایشون در ابتدا به یک نکته توجه میده، خوب دقت کنید، و اون نکته همون نکته است که دوستان در ابتدا این 20 صفحه همون اوائل ایشون تذکر داد، و اون تذکر این است که وقتی میگیم استعجار بر فعل واجب بر فعل مستحب، این مال وقتی است که اون عمل، حالا چه عمل واجب باشه که ما قبلا گفتیم، چه عمل مستحب باشه، یه نفعی برای مستأجر و بازل مال داشته باشه، و الا اصل اجاره باطله. چرا دوستان اصل اجاره باطله اگر هیچ نفعی نداشته باشه؟ به خاطر اینکه پولی که داره میده در قبالش انگار هیچی دریافت نمیکنه، میشه مثلا اکل مال به باطل. ایشون اعتقادش اینه وقتی من یه کسی رو اجیر میکنم برای یک فعل مستحب، اگر این فعل مستحب یه فعلی باشه اون بابا برای خودش داره انجام میده، هیچ ربطی هم به من نداره، یعنی هیچ نفعی به من نمیرسه، نه ثوابش به من میرسه، هیچی به من نمیرسه. ایشون میفهمد خب این اجاره که باطل، از باب این که اکل مال به باطل، پولی که من دادم در قبالش هیچی نگرفتم. درست شد؟ پس بحث ما کجاست؟ بحث ما اونجایی است که یه فعل مستحبی رو یه آقایی مستحب بر خودش میخواد انجام بده، من یه پولی بدم این فعل مستحب رو یه آقا انجام بده و یه نفعی هم به من مستأجر و بازل مال برسه، برای منم یه فایده ای داشته باشه، ولو ثوابش به من برسه، بالاخره یه نفعی برای من داشته باشه. اینجا محل بحث ماست، اینجا رو میخوایم بحث بکنیم. شیخ دوستان ابتدا یه حکم کلی میکنه، گرچه حالا بعد تفصیل میده ایشون، و حکم کلی که نسبت به مستحبات ایشون میکنه اینه، میگه میفرماد مستحب از این جهت که مستحب است بر مکلف، اخذ اجرت برش جائز نیست. چرا اخذ اجرت برش جائز نیست؟ خوب دقت کنید، نسبت به مستحبات تعبدی، من یه پرانتز باز کنم دوستان بزرگوار، ما مستحب تعبدی و توسلی هر دو داریم، یا مستحب هرچی از تعبدیه؟ نظر بدید ها، مستحب هرچی از تعبدیه یا نه مستحب توسلی هم داریم. ببینید دوستان، ما باشیم و اینجای عبارت شیخ، ظاهر این عبارتی که الان میخوام براتون بخونم اینه که ما مستحب به توسلی نداریم، هرچی مستحب هست تعبدیه. اما این حرف مراد خود ایشونم نیست. میدونید چرا؟ ورق بزنید الان صفحه چندیم؟ 143 149 رو بیارید. اینا رو میگم برای اینکه بتونید اینا رو به همدیگه بدوزید. صفحه 149، بله، سطر 2 4 6 7، شش و هفت داره. ثم انه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب اذا كان من العبادات. این قید اذا كان من العبادات ظاهرش این است که مستحب میتونه از عبادات باشه، میتونه از عبادات نباشه. دیگران هم مثال زدن، مثلا ازدواج بگید مستحب، مستحب تعبدی توسلی. شما خیلی ممنون. عرض کنم اگر کسی ازدواج کرد اما قصد قربت نکرد، این مستحب رو انجام داده یا نداده؟ بالاخره مستحب رو انجام داده. یعنی اینجور نیست که بگه آقا من چون قصد قربت نکردم و مستحب عمل نکردم باید دومیشم بگیرم، باید سومیشم بگیرم. نه، اینجوری نیست. مستحب بهش عمل شده، گرچه قصد قربت که نکرد ثوابشو نمیبره، اما بحث ثواب و اینا یه بحث جداییست. دقت میکنید؟ علاعیالن اون امر استحبابی امتثال شده اگر قصد قربت بکنه، قصد قربت هم که نکنه باز امتثال شده. فقط فرقش اینه که اگه قصد قربت کرد ثوابش هم میبره. مثل مسجد ساختن، مثل ازدواج، مثل پل ساختن، مثل خدمات عمومی به مردم، مثل انفاق، صدقه دادن، صدقه مستحبی، اینا همه جزء مستحبات توسلیست. پس گرچه ظاهر عبارت ایشون که خیلی هم ظهورش به نظرم قویه، گرچه ظاهر عبارت ایشون اینجا اینه که ما فقط مستحب تعبدی داریم، اصلا مستحب توسلی نداریم، اما ایشون مرادش این نیست، در مورد مستحبات تعبدی داره این حرفو میزنه. پس ایشون نسبت به مستحبات تعبدی میفرماید مستحب به وصف این که مستحب اخذ اجرت برش جائز نیست، چون مستحب تعبدی رو اگر شما بخواید به عنوان مستحب در خارج انجام بدید باید با قصد قربت انجام بدید. و ما قبلا دوستان در واجب گفتیم اخذ اجرت با قصد قربت جور در نمیاد. نمیشه شما هم قصد قربت بکنید هم همین عملی رو که داری انجام میدی در قبالش پول بگیری. وقتی پول گرفتی بابت اجاره باید این عمل رو برای مستاجر انجام بدی، نه برای خدا. این حرفای بود که ایشون قبلا تو واجب زد، الان تو مستحبم میزنه. حالا سوال، خوب عرضم رو دقت کنید. فرض بکنید این فعل مستحب رو من میخوام انجامش بدم، فعل مستحب رو اجیر شدم، پول گرفتم که انجامش بدم، میخوام ببینیم آیا تو موارد مختلف حکمش چیه. ایشون میفرماد یه صورت رو من عرض بکنم، صورت دوم رو دیگه نمیرسیم امروز طبیعتا. صورت اول اونجاییست که من چه قصد قربت عذرخواهی میکنم، من اگر قصد قربت نکنم، برای اون فعل مستحب، اگر قصد قربت نکنم اون نفعی که بنا بود به مستأجر از این فعل مستحب به من برسه، اون نفع دیگه عائد مستأجر نمیشه. مثال بزنم براتون، یه کسی نماز واجب ظهر و عصرشو خونده، شما میرید یه جایی محل تبلیغ نماز ظهر و عصرتون رو میخونید تمام میشه، بعد میان در خونه عالم رو میزنن میگن آقا یه جمعیتی اومدن اینجا منتظرن شما برای نماز ظهر و عصر بیاید، شما میگید آقا من نماز ظهر و عصرمو خوندم، آقایون فتوا دادن که شما بر شما مستحب است که نمازتون رو اعاده کنید، مستحب واجب نیستا، و اونم میتونن چیکار کنن؟ اقتدا کنن. حالا میخوان برای این اعاده نماز ظهر و عصر شما که بر شما مستحبه به شما پول بدن، بگن آقا شما اومدی این کارو کردی اینقدر پولو بگیر. حالا آیا اخذ اجرت برای این جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد خب شما حالا این پولو گرفتی برای این نماز، میخوای بری نماز بخونی، اگر شما قصد قربت نکنی برای این نماز فایده‌ای برای مأمومین داره یا نداره؟ اگه قصد قربت نکنی فایده نداره. چرا؟ چون هم نماز خودت خراب شده، هم نماز مأمومین، نماز باطل وقتی قصد قربت نکردی. پس اگر پول گرفتن منافات با قصد قربت داره، شما این پولو که گرفتی دیگه اون فایده ای که بنا بود برای مأمومین مترتب باشه براشون مترتب نمیشه. ایشون میفرماد وقتی اینجور شد اخذ اجرت میشه حرام. اگر اینجوری باشه اخذ اجرت حرامه. این یک صورت. صورت دومش هم ببینیم میرسیم یا نه. نگاه کنید، و اما المستحب و المراد منه، یعنی مراد از این مستحب، ما کان له نفع قابل لان یرجع الى المستاجر. مراد از این مستحب اون مستحبی است که براش یه نفعی باشه که قابلیت داشته باشه برگرده به مستاجر، لتصح الاجاره من هذه الجه. و الا اگر هیچ نفعی برای مستاجر و بازل مال نداشته باشه، اصل اجاره گفتیم چیه؟ باطله. اینو بذارید کنار. اما المستحب فهو به وصف کونه مستحبا علی المکلف لا یجوز اخذ الاجره علی. از این جهت که مستحب برای مکلف، اخذ اجرت برش جائز نیست. چرا؟ لان الموجود من هذا الفعل. دقت کنید اینجاست که گفتم ظاهری حرف ایشون این است که ما مستحب توسلی اصلا نداریم. لان الموجود من هذا الفعل، اون چه که موجود است از این فعل مستحب، فعل خارج لا یتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که مستحب هرچی هست باید با اخلاص باشه، و حالا که ایشون داره در مورد مستحب تعبدی حرف میزنه به قرائنی که بعدن میاد، از جمله اون قرینه صفحه 149، لا یتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص الذی ینافیه اتیان فی الاستحقاق المستأجر ایاه. با اخلاصی که منافات داره با این اخلاص، اتیان فعل برای استحقاق مستأجر اون فعل رو. یعنی من اگر بخوام قصد قربت کنم، این قصد قربتم با اون اجرتی که دارم دریافت میکنم و بابتش باید فعل رو برای مستأجر انجام بدم، جور در نمیاد. کما تقدمه فعل واجب. تقدمه چی دوستان؟ فعل واجب این تنافی. فاعل تقدمه رو بزنید به این منافات. این تنافی تو واجب هم گذشت، گفتیم اخذ اجرت با قصد قربت جور در نمیاد. و هین ازن یعنی چی؟ یعنی وقتی قصد قربت با اخذ اجرت تنافی داره، فانکان حصول النفع المذکور منه متوقفا علی نیت القربه. اگر حصول نفع مذکور، یعنی اون نفعی که میخواد به کی برسه؟ بگید به مستأجر برسه. وقتی اون نفعی که میخواد به مستأجر برسه، انکان متوقفا علی نیت القربه، یعنی اگر شما قصد قربت کردی نفع به او میرسه، اگر قصد قربت نکردی این نفع به او اصلا نمیرسه. اگر اینجوره لم یجز اخذ الاجره علی، اخذ اجرت نمیشه کرد. کما اذا استأجر من یعید صلاته ندبا، مثل اون زمانی که اجیر میکنه بازل مال یه کسی رو که اعاده کنه نمازش رو به صورت مستحبی. اعاده کنه نماز رو از خودش خونده، حالا میخواد دوباره بخونه. برای چی میخواد دوباره بخونه؟ لیقتدی به، برای اینکه اقتدا کنه بهش. میگه آقا تو بیا نماز رو دوباره بخون تا من بهت اقتدا کنم. خب اینجا اخذ عذرت جایز نیست. چرا؟ لان المفروض بعد الاجاره عدم و تحقق الاخلاص. فرض ما این شد که بعد از پول گرفتن بگید این آقا نمیتونه قصد قربت کنه. از اون طرف والمفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع من عائد الى المستاجر. وقتی او آقا نتونست قصد قربت کنه، نمازش میشه باطل. نمازش که باطل شد، منم دیگه اقتدا نمیتونم بکنم، یعنی نفعی برای من نداره. و ما یخرج بالاجاره عن قابلیت انتفاع المستاجر بهی، اون چه که خارج می شود به واسطه خود اجاره از قابلیت انتفاع مستاجر که بازن ما مال است به اون چیز، لم یجوز الاستئجار علی. من اجاره می کنم، خود اجاره سبب میشه که دیگه این کار هیچ نفعی برای من نداشته باشه، خب این اجارش باطله. حالا یه مثال دیگه هم میزنه، و من هذا القبیل الاستئجار علی العباده لله تعالی اصالتا لا نیابتا. کمکم کنید، اصالتا کنارش بنویسید، یعنی از طرف خودش، نه نیابتا که از طرف یکی دیگه باشه، به نیابت از دیگری باشه. ایشون میفهمد از همین قبیل است استعجار بر عبادت لله تعالی اصالتا، یعنی یه کسی نماز واجب یا مستحب برای خودش میخواد بخونه، نافله ظهرشو میخواد بخونه اصالتا هم میخواد بخونه نه نیابتا، یعنی نماز ظهر خودش یا نافله ظهر خودشو بخونه. اما و اهداء ثوابها الی المستعجل، یه کسی بگه آقا شما یه هفته یه چله نماز شب بخون، برای خودت هم بخون، اما ثوابشو هدیه کن به من، ثوابشو هدیه کن به بابای من. این فرق میکنه با نیابت ها. یه لحظه باید دقت کنید، یه وقت از شما از اول میگی خدایا من این نماز چهار رکعت رو که میخونم برای کی میخونم؟ برای اون میت میخونم. نیابتن میخونی، یه وقت نیابتن نمیخونی، برای خودت میخونی، اما ثوابی اگر داره اون ثواب رو هدیه میکنی به اون میت. این بحثش اینه. و من هذا القبیل استعجار علی العباده لله تعالی اصالتا لا نیابتا، یعنی برای خودش میخونه، اما اهداء ثواب حال المستعجر فان ثبوت الثواب للعامل، اگه من بخوام ثوابی اینجا ببرم برای این نافله ظهرم نافله شبم، موقوف علی قصد الاخلاص، من باید قصد قربت بکنم تا ثواب ببرم. المنفی مع الاجاره، اینم که با اجاره جور در نمیاد، یعنی من پول که گرفتم دیگه اصلا ثوابی در کار نیست، چون قصد قربت نمیتونم بکنم، ثوابی که در کار نبود اهداء ثواب معنا نداره. دوستان این امکان حصول و نفع رو زیرش خط بکشید، صفحه قبل از پایین سطر سوم هم داشتیم امکان حصول و نفع المذکور، این دوتا دو شق مقابل هم دیگه هم که شق دومش میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چه کنم آقا،
پزشک بس برای رفتن به اتاق عمل دیگه نمیتونه پول چیزشو بگیره غالبا الان اینجوری دیگه،
بله دیگه، چرا؟ چون مریض رو نمیتونن بیارنش.
درسته، با این حساب دیگه واجب کفایی هم متفی میشه دیگه، اونم نفع نداره، اونم توسلیه، از تو قربت توش کسیشو داره اهدا میکنه،
واجب توسلی که اهدا نیست توش،
واجب کفایی، واجب کفایی توسلی اونجا نفعی وجود نداره دیگه، اگر اونجا باشه
نفعی نداره، بعد چی؟
پس اجاره باطله.
چرا اجاره باطله؟
باید تو اجاره نفع باشه دیگه، اول خودشون گفتن
بابا نفع ثواب نداره، اما ممکنه یه فایده دیگه داشته باشه. اگه فایده هیچ نداره برای این آقا، خب بله شما بفرمایید باطل، درست.
اما دیگه نفع ثواب نداشته باشه،
آره دیگه، ایشون ببین معتقد اعتقادش اینه، این خلاف حرف بعضی هاست، بعضی ها گفتن اصلا تو اجاره لازم نفعی برای مستأجر داشته باشه، غرض عقلایی مهمه، تصریح کردن همینقدر که غرض عقلایی برای این اجاره وجود داشته باشه کافیه. من یه پولی به شما میدم، میگم برو این غریق رو نجات بده، نه دنبال ثوابشم، نه دنبال اینم که تعریفم کنن، نه دنبال اینم که تو روزنامه بخوام بوخ کنم که من این پولو دادم، هیچ این هیچ کاری منم هست، هیچ فایده ای هم برای من نداره. بعضیا تصریح کردن یه جور سعی، شیخ میگه سعی نیست، چرا؟ میگه چون این کار برای شما نفعی نداره،
جرم نفع شرط میگیره،
آبالی کرده ایشون شرط.
من چیز دیگه مد نظرم بود، بعد یه واجب میگفتم که آقا واجب بالاخره ثواب داره دیگه، بالاخره هر واجبی یه ثوابی داره، ثوابش رو میشه به عنوان نفع تلقی کرد دیگه،
به شرط، بله دیگه، به شرطی که قصد قربت بشه کرد، چون قصد قربت نکنی ثواب نداره،
اگه اینو معتقد بدونی بعد قصد قربت بشه کرد واجب ثواب داره، تمام میشه،
ثوابش میشه نفع.
Thank you. نه 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 نه